فقط همون جایی که عرف رو تو دلالت دلیل استفاده میکنن. عرف رو تو دلالت دلیل استفاده میکنن، کاشفیت عرف نه منبعیت. بخش خاصی تیتراش مشخصی
کاشفیت با این مفته چیزای صبحانی چجور میشه؟
حالا بذار بیم شد بس خب استان در رحمان رحمان الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین صیام و بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین تراب مقدم حفظه بریم نتولا من عدو نتولا خاطر دوستان باشه بحثمون تو این دلالت های سیاقیه بود. مرحوم مظفر عملا خوب این دلالت های سیاقیه رو همه رو با یک عنوان در حال جمع کردن و تأکید کردن که خب اینا به یه جورایی نه جزء منطوق کلام محسوب میشه چون دلالت مطابقی جملات نیست و نه یه جور خلاصه دلالت التزامی و مفهوم محسوب میشه به جهت اینکه اون شرط لازم بیانه بالمعنی الاخص رو ندارن و اینا به نوعی بیانه بالمعنی العامن. بیانه بالمعنی العامن یعنی دیگه خب از صرف در واقع تصور منطوق این معانی لازم نمیاد، شما باید حتما یه چیز دیگری رو، یه قید خارجی دیگر رو هم لحاظ کنید تا این معانی به دست بیاد. مثلا توی دلالت اقتضا فرمودن که حتما باید اون صحت کلام یا صدق کلام متوقفه بر اون تقدیر باشه یا اون معنا باشه تا شما بتونید اون معنا رو به دست بیارید. یعنی علاوه بر اون حیث منطقی شما یه دلیل خارجی هم دارید که آقا اگر من این معنا رو نداشته باشم خلاصه صدق دلالت مطابقی این کلام یا صحت دلالت مطابقی این کلام به هر حال زیر سوال میره. از اینجا استفاده میکردید که آره حتما باید یک معنا یا یک لفظ دیگه هم در تقدیر باشه. توی مثالهاش بودیم، رسیدیم به این مثال در واقع رأیت و اسدن فی الحمام که فرمودن به نوعی بحث خلاصه مجازهای لغوی هم به نوعی جزء همین دلالت اقتضا محسوب میشه. مجازهای لغوی هم جزء دلالت اقتضا محسوب میشه. این وقتی شما مثلا میگید رأیت و اسدن فی الحمام، خب صحت کلام چون متوقفه بر اینه که حتما این اسد رجل شجاع باشه نه مثلا حیوان مفترس، از این جهت شما اسد رو میزنی به رجل شجاع. درست الان بالاخره لفظ اسد استعمال مجازی شده در رجل شجاع، جزء مدلول اسد محسوب میشه. منتها خب شما چه جور منتقل شدید از اسد به رجل شجاع؟ شما به جهت اون صحت عرفی و عادی کلام منتقل شدید. چون صحت عرفی و عادی اینجا محور شده برای انتقاد از اسد به رجل شجاع، مظفر میگه که آره ظاهرا تمام مجازاتی که در کلمه در مفرد اتفاق میفتن یا مجازهایی که در اسناد توی کلیت جمله اتفاق میفتن اینا هم به نوعی همشون برمیگردن به دلالت اقتضا. یعنی وقتی مثلا شما میگید جرل میزاب، چون از خارج میدونید که میزاب جریان پیدا نمیکنه، صدق کلام و صحت کلام شما متوقفه بر این میشه که حتما بگید جرل ما افل میزاب بوده در واقع، بعد با مجاز در اسناد مثلا ما جری رو به خود میزاب نسبت دادیم نه دیگه به اون آبی که درش هست. بذار هم مجازهای لغوی که روی مفرد پیاده میشه هم مجازهای عقلی که روی اسناد پیاده میشه رو مظفر خواهم فهمند که آره جزء همین دلالت اقتضاست، چون در واقع شما با صدق و صحت عرفی و عادی کلام منتقل میشید به مجازی بودن این نحوه استعمالت. لذا فهمونن که اگر کسی بهمون اشکال کنه اون ذیل عبارت فهم قال قائلان، یعنی اگر کسی انقاد بکنه به ما که آخه بابا شما قبلا میگفتید معنای مجازی به نوعی از دلالت مطابقی محسوب میشه توی همین بحثا، چون تو منطق خب اینجور تعبیری نداشتن، تو منطق دلالت مجازی رو همه رو می بردن ذیل مدلول التزامی می زاشتن. اما تو ابتدای همین بحث که اونجایی که منطق و مفهوم رو داشتن تفکیک می گردن از هم دیگه، تصریح کردن که مجازها به نوعی جزء درجه مطابقی هم. خب اینجا هم دوباره همون انقلت رو برمیگردونن که آره اگر شما گفتید معنی مجازی به نحوی از دلت مطابقی داره محسوب میشه، حالا چجوری دارید مجاز رو میبرید زیل دلت اقتضا؟ اینجا میفهمند که آره نقل اینطور جواب میدیم که بعد اون که گفتیم معنی مجازی جزء دلت مطابقیه، این صحیحه. حالا هم که داریم میگیم در واقع جزء دلت اقتضاست، منظورمون اینه که اینجا در واقع شما با خود لفظ نمیتونی منتقل بشی، حتما به قرینه خارجی نیاز داری و اون قرینه در واقع خارجی شما که مشخص میکنه این لفظ در معنی مجازی به کار رفته به جهت همین دلالت اقتضاش داره به شما کمک میکنه. یعنی شما صدق و صحت کلام متوقف بر معنای مجازی میشه، شما اینو میارید در معنای مجازی قرار میدید. لذا میخوام بفهمم که نه، لفظ اسد واقعا استعمال شده در حیوان مفترض، در رجل شجاع، لفظ اسد واقعا استعمال شده در رجل شجاع، اما اینکه شما چجوری منتقل شدی به رجل شجاعش به نحو دلالت اقتضا منتقل شدی با قرائنی که در کلام هست، و یکی از اون قرائنی که در کلام هست همین دلالت اقتضاشه. حالا این قلت قلتشو تعاقب بخونیم که گفتم ببینیم باشتم فهمدن که فینقال قائلون، اگر در واقع مستشکلی اشکال کنه بهمون که این دلالت اللفظ علا معناه المجازی منت دلالت المطابقیه، تو همین در واقع ابتدای بحث منطق و مفهوم اگر برگردی این صفحه همون اولی که بحث رو می بردن سر مفهوم و خلاص منطور صفحه بعد همون 120 فیوسم المعنا منطوقت تسمیتن للمدلول بسم الدار و لذالکه یختص سلمنطوق بالمدلول المطابقی فقط و امکان المعنا المجازی قد استعمل فیه لفظ به قرینته. ببینید میگه منطقی ها در واقع این منطوق رو مختصش کردن به دلالت مطابقی فقط، نه دلالت التزامی که در مقابلش بود، و این کان المعنا مجازن قد استعمل فیه اللفظ به قرینته، هرچند که معنای مجازی هم بالاخره همراه با قرینه در همون مدلول مطابقی به کار میره. خدایا یعنی اینجا مجاز رو جزء مدلول مطابقی شمردن توی اول بحث که همونجا هم توضیحش ما گفتیم. ببینیم این آخرش چطور جمع‌بندی میشه. اینجا جمع‌بندیشو دارن در واقع مطرح میکنن که ان دلالت اللفظ علی معناه المجازی من دلالت المطابقیه، دلالت اللفظ بر معنای مجازیش از انواع دلالت مطابقیه. فکیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضا، حالا چطور شده که مجازها رو میارید تو دلالت اقتضا قرار میدید؟ نقول له هذا صحیح، ما در جواب این انقلت میگیم که بله این درسته که ما دلالت لفظ رو از مدلول مطابقیش شمردیم، اما این که حالا آوردیمش جزء اقتضا هم داریم میشمریمش به جهت اینه که و مقصود اون من کنه دلاله علی المعنى المجازی من نوع دلالت الاقتضا هو دلالت نفس القرینه المحفوفه به هل کلام ارا اراده المعنى المجازی من اللفظ. منظورم اینه که آره متکلم چجور شده که مراد جدیش رو برد سر معنای مجازی، یعنی من مخاطب چطور متوجه میشم که اینجا معنای مجازی اراده شده نه معنای مثلا حقیقی. این تیکش رو فهمند که از دلالت اقتضا شما استفاده میکنید، یعنی مخاطب از نوع دلالت اقتضاست که متوجه میشه این لفظ در معنای مجازی به کار رفت، و الا بله از طرف متکلم که نگاه کنید لفظ مدلول مطابقی شده معنای مجازی، یعنی به هر حال لفظ مستعمل فیش از هم اول رجل شجاع بود، منتها من انتقالم به رجل شجاع به جهت این دلالت اقتضاست که آقا چون رأیت و اسدن فی الحمام عادتا یا عرفا صحیح نیست، منتقل میشن به این که بله دیگه مثلا حتما بایستی خلاصه اسد در معنی مجازیش به کار رفته باشه نه در معنی حق. پس درست است که مدلول مجازی مدلول مطابقی لفظه، یعنی لفظ واقعا در معنای مجازی استعمال شده، معنای مجازی واقعا مستعمل اون فیه لفظه، از این جهت دلالت مطابقی محسوب میشه، منطوق محسوب میشه به نوعی، منتها از این طرف که چطور مخاطب منتقل میشه به این که اینجا معنای مجازی اراده شده، این رو میفهمند که آره به دلالت اقتضاست. پس من نوع دلالت الاقتضا و دلالت و نفس قرینه محفوف به هل کلام، دلالت خود اون قرینه‌ای که کلام با او در واقع پیچیده شده، علی ارادت المعنى المجازی من اللفظ، اون قرینه دلالت میکنه که اینجا معنای مجازی از لفظ اراده شده. لا دلالت و نفس لفظ علیه به توسط القرینه، نه اون دلالت نفس لفظ خود لفظ بر معنای مجازی، دلالت خود لفظ بر معنای مجازی مطابقی به توسط القرینه، دلالت خود لفظ بر معنای مجازی به توسط القرینه میشه مدلول مطابقی، به نوعی میره ذیل منطوق. اما اینکه حالا من چطور فهمیدم که اراده متکلم در واقع چیه، این معنای مجازیه، تشخیص اراده رو دارم با خلاصه دلالت اقتضا به دست میارم. ول خلاصه اندر منات فی دلالت الاقتضا شیئان، پس دوتا در واقع ملاک و دوتا منات در دلالت اقتضا وجود داره. الاول ان تكون الدلاله مقصوده، اولش اینه که حتما دلالت اقتضا مقصود متکلمه، دومش این که ان یکون الکلام لا یصدق او لا یصح بدونها، قید دومش هم اینه که حتما بایستی صدق و صحت عرفی و عادی یا شرعی یا عقلی کلام متوقف باشه بر این دلالت اقتضا. ولا یفرق فیها بین ان یکون لفظا مزمرا او معنا مرادا حقیقیا او مجازیا، فرق هم نمی کنه شما لفظ در تقدیر بگیرید یا معنایی رو در تقدیر بگیرید، معنایی رو مراد بدونید، حالا چه معنا معنای حقیقی باشه چه معنا معنای مجازی باشه.
خب
نه دو تا دلالت رو از رو لفظ پیاده نمی کنن دیگه، یه دلالت رو میبرن روی لفظ و معناش به شرح معنی مطابقی، یه دلالت هم میبرن سر در واقع بیان اراده. حالا بذارید یه توضیح ببینید، اینجا تو مجاز یکی از جاهایی که مرحوم مظفر یه مقدار داره در واقع اون جرقه مجاز سکاکی و مجاز امام تو ذهنش به وجود میاد، یعنی یه جورایی از اون معنای مجاز مشهور داره فاصله میگیر. دقت کنید تو مجاز مشهور شما میگفته چی؟ شما میگفته که لفظ در لفظ در معنای مجازی استعمال شد، به بیان دیگه این معنا در اون مستعمل فیه لفظ بود. اما توی مجاز سرکاکی یا حالا مجاز هست ما چی میگفتیم؟ لفظ در معنای حقیقی استعمال شد. گفتیم که سرکاکی اینجا شاید خیلی عبارت صریح هم نداشت در اینکه حتما مستعمل فی حقیقیه یا مستعمل فی مجازیه، خیلی شاید تزرزم داشت عبارت، اما سرکاکی بحث ادعا رو مطرح کرده بود صرفا که آقا در مجاز شما یه خلاصه ادعایی دارید، یعنی ادعا میکنید که این معنای مجازی من چیه؟ خودمون معنای حقیقی است. به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی شما یه اعتراف حد میکنید، یعنی حد پیمان مفترس رو که معنای حقیقی بود میدید به رجال شجاع که معنای مجازی. منتها دعوا سر این بود که این ادعا و اعتراف حد کی اتفاق میفته؟ سکا که کردن برده بوده تشی قبل از استعمال، یعنی موضوع بودن در واقع لفظ رو اعتراف میکرد ادعا به معنای مجازی، چون قبل از استعمال دیده بود این ادعا و اعتبار رو، طبیعتا نمیتونست بگه که خلاص ما لفظ رو در معنای حقیقی دیگه داریم بکار بریم، میگفت لفظ رو در معنای مجازی بکار بریم، ولی قبلش یه ادعایی یه ادعای حدی باید صورت گرفته. خب حالا ما از شاهی و از ما آوردنش بعد کردن که آخه بابا وقتی تو قبل از استعمال داری اطلاعی حد میکنی، خب توجه داری که دیگه مستعمل و فیل میشه همون معنای حقیقی تو، نه دیگه معنای در واقع مجاز. بذار نگو مستعمل و فیل مجاز، قبلش یه ادعا اتفاق افتاده، نه بگو وقتی که ادعا کردن و اطلاعی حد کردن دیگه نص در معنای مجازی داره به کار میره. خود مستعمل از مدمن حقیقی، یعنی خود مستعمل و فیه شما همون موزون له لفظ همیشه در موزون له خودش داره به کار. درست شد؟ بعد اینجا این مطمئن دارم شد که اگر اینطور نگاه کردیم اون وقت ادعا کجا تصویر میشه؟ ادعا میاد بعد از در واقع استعمال. حتی ما یه بیانی داشتم حالا اینجا باز آی بروژدی آی صبحانی اینو باز هر کدوم اختلاف مبنا دارن کار نداریم. هست امام میمدن و گفتن که هوا حتی شما تو مراد جدی هم نمیتونی معنی مجازی رو بیاری، یعنی لفظ واقعا در موضوع له به کار رفته، مستعمل فی معنی موضوع له شماست، مراد جدی شما معنی موضوع له شماست. ببین چون وقتی میریم تو ظرف معتبر و داره اون معتبر اعطاء حد بکنه واقع رو این گونه میبینه، به تعبیر قشنگ مرحوم علامه خوندیم عبارات شاییاتون باشه، تا زمانی که احساسات و دعوایی وجود دارند شما این اعطاء حد رو داری انجام میدید، واقع رو این گونه میپنداری، تا زمانی که اعطاء حد میکنی بهش این بنده خدا شیره، واقعا هم شیر داری میبینیش، و اگر کسی بیاد بگه نه این شیر نیست تو عکس العمل نشون میدی، ببین واقع رو این گونه میپنداری که به هر حال چه میدونم معشوقه و این خوب روی مثلا زمینی واقعا ماه دیگه، و اگه شما باید گفتید که نه این ماه نیست ممکن اون عاشق بدبخت بگیره یه فصل مثلا بزنه. که ببینید اینجا این اعطاء حد و اعتبار که صورت میگیره در واقع میخوان از امام بفرمایند که حتی مراد جدی شما هم همون موضوع له هست. دقیقه چه داشت؟ اگه خب مستعمل فی لفظ معنی حقیقیه، ببینید مستعمل فی معنای حقیقی، مراد جدی هم معنای حقیقیه، چون اگه مراد جدی معنای حقیقی نباشه اون آثار نمیاد. بیان علامه این بود یادتون باشه دیگه، ما برای مترتب کردن یه آثاری اعتبار کردیم و اگر طرف بدونه که آقا من مراد جدیم این معنای حقیقی نیست و اثر دیگه بار نمی کنم. طبعا حالا اینجا دیگه میام بیانات آی فاضل، آی سبحانی، آی بروجردی، اینا شلوغه دیگه. امام خب شسته رفته تا آخرش رو منتظم شده که آقا لفظ هم در برای معنی مزولت وضع شده، هم در معنی مزولت استعمال میشه، هم مراد جدی ما معنی مزولت و معنی حقیقیه، به خاطر همین هم مجاز آثار داره، آثار بهش مترتب میشه. اما یه سوال واقعیه که آقا تو مجاز هست امام که اینجا رسوند ما رو که مراد جدی هم معنای حقیقیه، خب چه فرقی بین مجاز و حقیقت هست؟ ببین تو مجاز شما میگید موضوع له که خب هست تو مقام وضع، مستعمل فی هم که همون موضوع له، مراد جدی هم که همون موضوع له، فارق بین حقیقت و مجاز چی میشه بالاخره تو دلالت ما؟ خب ادعا را کجا بفهمیم؟ اون
که میخواد بفهم از
برای اما فهمن که آره دقیقا هم که فارق بین مجاز و حقیقت فقط همین وجود ادعاست. شما اگر مخاطب شما متوجه بشید که آقا من این لفظ رو دارم با ادعا در این معنا به کار میبرم و یه جایی نه بدون ادعا بدون هیچ خلاصه ارخ و مناسبتی لفظ داره در معنی خودش به کار بره، این رو اگه مخاطب بفهمه میتونه درش بده که من کجا معنی حقیقی رو دارم قصد میکنم، کجا دارم خلاصه میرم به سمت اینکه تا حد مجازی کنم به مثلا یه چیز دیگه. مطابق داری که این از کجا متوجه میشید شما؟ اما بحث تعدد دال و مجرور رو پیش میکشن خود شد، یعنی از جمله شما با استفاده از تعدد دال و مجرور دارید این رو استفاده میکنید. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی دال شما خب همونه معنی موضوع خودش، ولی وقتی دالها تو متعدد شد، مثلا وقتی همین مثال مزفر، وقتی میگید رأی تو اسدن فل حما، شما یه اسد داری، خب اسد قرار تو حیوان مفترس به کار بره تا آخرم مراد جدی هم حیوان مفترس باقی باشه دیگه. اما یه دال دیگه ای هم داری که چی؟ فل حمام. از کنار هم گذاشتن این دو تا دال با مدلول هاشون مترجم میشید که اینجا ظاهرا ادعا وجود داره، یعنی مجاز وجود داره. نه که قباره چه رفت داره به اینجا؟ و هم مزفر ببینید فضاش اینجاست که میگیم یه جرقه های خوبی تو ذهن شکل گرفت. فضای محمود ظفر اومده یه مقدار این فض... این بحث رو که چی؟ که آقا در معنای مجازی اگر شما رفتید گفتید مستعمل و فیه من معنای مجازیه، درست شد؟ بالاخره این بند خدای متکلم اینو داره با علقه مجازی توی این معنای مجازی به کار میبره. خب مخاطب ما از کجا باید تشخیص بده که این معنا مجاز شد یا معنا حقیقت شد؟ به این تو ساختار مشهور خیلی به حل بحث نبوده. فضای مشهور تو مجاز به این بحث خیلی به این شکل نیازی نداشت. وقتی به مظفر داره میگه که آقا شما ناچارید در مجاز بحث از ادعا بکنید، خاطر باشه یه جا هم قبلا این بحث رو کردیم که به مظفر یه جایی تعبیر ادعا رو هم به کار برده بود. ببین اینا جرقه های خوبیه که داره مظفر رو نزدیک میکنه تو مبنا به مبنای خلاصه مجاز سحکاکی و مجاز امام. و این بحثا هرچند بله عبارت ها واقعا جمع نشده دیگه، یعنی شلوغ رفت و برگشت عبارتی خیلی زیاده، ولی خب بران این که دلالت میکنه بر این که شما اینجا ادعایی دارید انجام میدید، این رو میفهمند که آره جزء همین تعدد دال و مدلوله، یا به تعبیر مظفر به نوعی جزء دلالت خلاصه اقتضاست. اینا جلو رفته به مظفرها، اینا میگم اون پیشرفته کاره که تو بیان مشهور خلاصه اینطوری نبوده حتی. حالا اینا تا اینجا داشته باشه. بحث بعدتون دلالت تنبیهه که دلالت ایما هم به هر حال دارم میگم، منتها اینم باز مثل دلالت اقتضا مراد متکلم هست، یعنی ما یقین داریم که این مقصود متکلم باید باشه این دلالت تنبیه یا دلالت این. منتها مثل قبلی اینطور نیست که حتما صدق کلام متوقفه بر این بشه. تو بالای خب آکد بود، چون میگفتیم صدق یا صحت عرفی و شرعی کلام متوقفه بر یه معناییه، از اون طرف هم معنا رو ملزم میکردید متکلم باید حتما قصد بکنه و الا صدق و صحتش میره زیر سوال. در حالت اقتضایی خورده اون قوت و قدرتش کنه بیشتر بود تا در حالت تنبیه. اما تو در حالت تنبیه هم بله بالاخره شما تشخیص میدید که این قصد عرفی خلاصه متکلم هست، هرچند که صدق کلام یا صحتش متوقف بر این معنا نباشه، بلکه فقط همون سیاق با دلالت التزامی که حالا لازمه بیان بالملل عامه میرسونه که اینجا مثلا باید حتما یه معنای چیزی در تقدیر باشه. پس فارقش با قبلی صرفا تو اینه که صدق و صحت متوقف نیست، اما اشتراکش با قبلی با اقتضا اینه که قصد متکلم خلاصه همراهش هست، یعنی مراد جدی متکلم بایستی باشه. حالا رو مثالا ببینید چطور میشه. میفهمن که اصلا دلالت تنبیه، دومی دلالت تنبیهی که بهش تاسم ما دلالت الایما ایزن، بهش دلالت ایما هم میگن، اسمش هم خوب گذاشتن دیگه، ایما دیگه. بالایی بگوشید اقتضا، یعنی سیاق کلام، معنای کلام واقعا مقتضی اون معنا بود، اما اینجا نه اقتضای دیگه نیست، صرفا چیه؟ صرفا یه تنبیه، یه ایما، یه اشاره است. از توسم مدلالت الایما ایزن و هیه کل اولا فشترات القصد عرفن، که آقا عرفن قصد در دلالت ایما شرطه، این باید شما تشخیص بدید که متکلم قصد کرده این رو یا نه. ولیکن من غیره یه توقف صدق کلام او صحت و علیه ها، قبلی جوری بود که شما از همین صدق کلام یا صحت میتونستید یقین کنید که متکلم حتما قصد کرده، منطور اینجا چون صدق کلام و صحت کلام متوقف نیست دیگه اقتضا وجود نداره دیگه. اینجا شما بعد از قرائن دیگه استفاده کنید که متکلم اینو قصد کرده یا نه. و نما سیاق الکلام ما یقطع معه به ارادت ذالک اللازم، او یستبعد عدم و ارادته. اما سیاق کلام جوریه که یه قرینه‌ای میشه برای ما که ما قطع میکنیم غالبا که متکلم اون معنای لازمه بینه بالملل اعم رو اراده کرده، یا اینکه نه اگرم قطع واسمون حاصل نشد، یعنی یقین و جزم منطقی پیدا نکردیم، نهایتا یستبعد عدم و ارادته. خیلی بعیده که قصد نکرده باشه. یعنی یه زن غالبی دارید نسبت به این که 70-80% احتمال میدید خلاصه قصد کرده، چی میگم قصد کرده. و به هازا دفتر قان دلالت الاقتضا، فرقش با دلالت الاقتضا دقیقا همینجاست. چرا؟ لانها کما تقدم یتوقف صدق الکلام او صحت و علیه، چون تو دلالت الاقتضا میگفتیم صدق و صحت و عرفی کلام متوقفه، قصد پیدا میگردید که حتما این قصد متکلم هست و الا صدق و صحتش میفهمید. اما اینجا دیگه اینطور نیست، چون صدق و صحت متوقف نیست، شما خیلی دیگه نمیتونید به راحتی قطع پیدا کنید که حتما متکلمم اراده کرده. باید حتما دنبال قرینه و بحث سیاق و اینا باشه. ولی دلالت تنبیه موارد کثیره، خیلی مواردش زیاده. چند تا مورد رو از باب مثال مطرح میکنن که نذکر و اهم ما مهمترینشون رو میتونه. اولیش با اذا اراد المتکلم بیان امر فنبه علیه به ذکر ما یلازم و عقلا او عرفا، متکلم میخواد یه چیزی رو تبیین بکنه اما شروع میکنه با لازمه عقلی و عرفیش اون رو بیان کردن. کما اذا قال القائل دقت ساعت العاشره، مثلا میگه آقا ساعت 10 شد، خب نمیگیم چرا اینو گفتی مثلا، میگه خب یه قراری داشتیم دیگه، مثلا ساعت 10 قرار بود مثلا فلان. ببین از این دقت ساعت العاشره که آقا ساعت 10 شد، میخواد بگی که حیث تکون ساعت العاشره، جایی که این ساعت 10 موعدن له مع المخاطب، یه وعده‌ای در واقع داره با مخاطب، لینبهه علی حلول الموعد المتفق علیه، به مخاطب یه وعده‌ای داده که سر ساعت 10 من بهت خبر میدم، مثلا سر ساعت 10 فلان موعد متفق علیهمون رسید، مثلا ساعت 10 باید چه میدونم بشینیم بحث بکنیم مثلا. او قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استای قضا من نومه هین ازن، وقتی مثلا کسی رو بخواید از خواب بیدار کنید صبح، میگی چی؟ میگی طلعت الشمس، پاشو نماز پرید، طلعت الشمس خلاصا مخاطبا من قد استای قضا من نومه هین ازن، کسی رو که همین موقع طلوع شمس میخواید بیدارش کنید، اونجا یه تعبیر طلعت شمس رو به کار میبرید اما لازمش رو قصد کردید دیگه. لازمش اینه که چی؟ لبیان فوات وقت ادای صلات الخدات، برای بیانی که آقا بله فوت شد نماز صبح پرید. او قال اینی عطشان، داری میگه تو هر چیزی که تو بدنت میذاره باید گزارش بدی، میگه نه منظورم اینه که باشه باشه آب بیار. او قال امنی عطشان لدلالت علا طلب الما، درست رو برای که دعوت کنه که آقا پاش آب. و من حاضر با ذکر الخبر لبیان لازم الفائده، گاهی اوقات هم شما در واقع بیان میکنی یه خبری رو به جهت این که چی؟ آره یه فائده ای رو برسونی واسه مخاطب، مثل مالو اخبر المخاطب، مثل جایی که شما خبر میدی به مخاطب که انک صائم، خلاصه آره تو روزه ای، برای چی اینو میگی؟ اون که خودش میدونه روزه است، اون که خودش خبر داره روزه است، تو چرا به اون میگی روزه ای؟ فقط میخوای که آره بدونی که آره منم خبر دارم، تازه پاشدی شب نماز شب خوندی مثلا، انک صائم تو روزه ای، لبیان انه عالمون به صومه. ببین اینجا الان هیچ فایده خبری واسه مخاطب نداره، چون مخاطب خودش که میدونه روز است، درست شد؟ فقط تنها بیانش لازم فایده است. لازم فایده یعنی این که تو بلاغت خود این نارو فصلی، لازم فایده یعنی که من میدونم که تو روزه. این غیر از اون جایی که اون بنده خدا شروع کرده به آب خوردن بعد یه دفعه بهش بگی یا تو روزه ای ها، اونجا فایده خود خبر بیچاره نذاشته دیدی با آب خورد. و من ها جا نه با کجا لازم آشان بذارید بخوره راحت نهارش هم بخوره. و من ها زلباب ایزن الکنایات، خیلی از کنایات هم همینطورن. کنایات نوعاً لازم فایده، یعنی کنایه میندازی که آما میدونیم مثلا خبر داره، حالا یه جوری هم کنایه میندازی که دیگران هم نفهمن. سرش دوش و من هازل باب ایزن الکنایات ازا کان المراد الحقیقی مقصودن بالافاده من اللفظ ثم کن نابهی انشه ان آخر. کنایات هم نوعاً همینجورن، چون مراد حقیقی از این کنایات مقصوده به افاده است، منتها شما لازمش رو قصد کردیم، منتقلش میکنیم مخاطب رو به اون لازمه در واقع معنا که اونجا در واقع معنای کناییش مترتب میشه. مثلا کسی رو دیدی خب ازش دوستش رو میپرسی، واقعا داری میپرسی، حال دوستش رو داری میپرسی، ولی خب تو دل این کلی کنایه است که چی؟ که آقا شما مثلا دوستی افرادی با هم دیگه دارید مثلا. بالاخره صبح من کنابه یه انشه یه نه دومیش ما از دفتر اقل کلام به شیعه یفید و بر ما از دفتر اقل کلام به شیعه یفید و کنگو علتن للخور او شرطن او مانن او جزن او عدم حاضر امور فیکون و ذکر الخوی تنبیهن علاکون ذالک شیع علتن او شرطن او مانن او جزن او عدم کونهی کذالک. میگه زمانی که کلام مغرون میشه به یه چیزی که علت خود شرط مانه یا جز خود رو داره بیان میکنه یا نه داره بیان میکنه که این علت و جز و شرط خود نیست، حالا یا وجود شرط و جز و علت یا فقدانه، یعنی عدم شرط و جز و علت بوده اون امر رو تو کلام آوردی، اون وقت ذکر خود تنبیه میشه بر این که اون شیء علت باشه شرط باشه مانه باشه یا اینا نیست، عدم گونهی کذالی. مثالش مثلا چیه؟ مثال قول المفتی، مثلا فقیهی فتوا داده که چی؟ اعد الصلاه، نماز باید اعاده بشه. خب این نماز باید اعاده بشه، این حکمه، وجوب اعاده نماز حکم شماست، ولی خب اینو در جواب کی دارید میگید؟ در جواب کسی میگید که سوال کرده از بطن شک در نماز دو رکعتی. تو نماز دو رکعتی که شک صورت بگیره هر جاش فرق نمیکنه، چه قبل از تشهد چه بعد تشهد چه قبل از سجده چه بعد از سجده، چون نماز فی نفس خودش دو رکعت بوده، خود یه تو نماز دو رکعتی شک بکنی خیلی زایی هستی، باز مثلا تو چهار بود شک بکردی یه چیز، تو دو دیگه خیلی نامردی شک کردن. از این جهت میگه که آره باید اعاده کنی نماز. پس لمن سأله عن الشک فی اعداد الثنائیه فانه یستفاد من ان الشک المذکور چی علتون لبطلان الصلاه، از این وجوب اعاده نماز که مقرون شده با شک در رکعات در واقع نماز دو رکعتی متوجه میشید که این شک مبتله، این شک در واقع مانع تحقق صلات. پس ان الشک المذکور علتون لبطلان الصلاه ولی الخوک به وجوب اعاده و علت حکم وجوب عادت، یعنی مانع صلات دو رکعتیت شده و علت وجوب اعاده نمازت شده. یا مثلا وقتی میگه کفر لمن قال له واقعت اهلی فی نهار شهر رمضان فانه یفید عن الوقا فی الصوم الواجب موجب للکفاره، که برای دیگه اینجا باز مفتی فتوا میده که آقا افطار عمدی ماه رمضان کردید و وجوب کفاره میاد گردنت دیگه. فایده میده که این خلاصه افطار عمدی ماه رمضان باعث چیه؟ وجوب کفاره است، علت وجوب کفاره است در روزه واجب. مثال سومش هم دوباره بطل البی لمن قال له بیت و سمکه فی النهر، میپرسی که در همین رودخونه ماهی ها رو فروختیم رفت، یا الان دیگه استخر دیگه مبتلا به خیلی ها شد استخر زدن به تو همون استخر به تو سمکه فنه. خب اینو فقیه چی میگه؟ فقیه میگه بطل البی، بی باطله و بی دوباره بفروش. فیوف همین اشتراط القدره علت تسلیم فلبه، اینجا چون اشتراط قدرت بر تسلیم در بی شرطه متوجه میشه که آن ماهی که در رودخونه است که تو قدرت بر تسلیمش نداری، یا گفتم ماهی که دو استخر شما چی؟ تعدادشو نمیدونی، مجهوله اون مسمن معلوم نیست، مگه اینکه معلوم باشه دیالو شه مردن قبلا انداختم. فیو فهمن اشتراط القدره علی التسلیم فلبه، خب از این متوجه میشه که آره اون در واقع شرط قدرت بر تسلیم تو بی الزامی. و مثال رابع قوله لا تعید لمن سأل عن الصلاة في الحمام. مثلا وقتی میگه کسی نماز رو در حمام خوندم، میگن چی؟ میگن اعاده لازم نیست. چرا؟ چون صرفا کراهت بوده دیگه. فیفهم منه عدم مانعی تلکون فی الحمام للصلاة، این که نماز در حمامه مانع نماز نیست، مبطل نماز نیست، نهایتا یه عنوان کراهتی مثلا بار میشه و هاکذا. این هم دومین مورد. پس علت بودن، شرط بودن، مانع بودن، جز بودن رو یا نبودن رو دیگه به وسیله این دلالت تنبیه متوجه شد. سومین موردش هم ما اضافتر من کلام به شیء یفید و تعیین بعض متعلقات الفعل کما اذا قال القائل وصلت الى النهر و شربت فیفهم من هذه المقارنه ان المشروب هو الماء و انه من النهر. و مثل ما اذا قال قمت و خطبت ای خطبت قائما و هاکذا. اونم میگه که آره گاهی اوقات هم کلام مقرون به یه چیزی میشه که شما از باب همین تعدد دال و مدلول، یعنی از باب اون خود کلام و اون چیزی که در کلام چسبیده، اون قیدی که در کلام اضافه شده، شما از باب این تعدد دال و مدلول متوجه میشید که بعضی از متعلقات فعلتون چطوری بوده، یعنی این مقدار تفصیل وقوع فعل بیشتر واسه تون معلوم میشه. مثلا وقتی قائلی میگه که من رسیدم به رودخونه و آب خوردم، حالا آب خوردم که در نمیاد، رسیدم به رودخونه و نوشید، درست شد؟ وقت شما میفهمید که از این در واقع شرب تو و وصل تو الان نه کنار هم بودنش نشون میده که آره این مشروبه چی بوده؟ آب بوده، نه مشروبات حلال دیگه. و نه و نه و این که چی؟ و این که این حتما خلاصه از اون رودخونه آب خورده. یا وقتی مثلا میگه قم تو و خطب تو، ایستادم و خطبه خوندم، نشون میده که این خطبه چی بوده؟ ایستاده بوده. حالا در واقع میگه اینجور هم نباشه ها، و اون متکلم اصلا قصد بیانش هم نداشتا، از اون بار متکلم مهم نبود که من وایستاده خوندم یا نشسته خوندم خطبه، ولی سیاق کلام جوریه که بعیده که چی باشه؟ بعیده که بگید اراده نکرده باشه، بعیده که اراده نکرده باشه، یعنی مشخصه که خلاصه آره. حالا توی همین هم توریه میاد وسط دیگه، چون اینا ظهور بیشتر داره در این طرف. شما اگه خلافش رو قصد بکنید دروغ نیست. درست شد؟ الان وقتی مثلا میگه وسط و الان نهره و شرف تو، درست شد؟ این دروغ نگفته که من رسیدم به نهر و نوشیدم، حالا چی نوشیده رو که نگفتن. اینجا توریه تازه فضا شکل میگیره دیگه، درست شد؟ تو گفتم اعتراف ها، تو اقرار ها، اینا خیلی محل استفاده است اینجور توریه ها، که جوری در واقع توریه کنن که قاضی بچه صحیح رو بفهمه، در واقع خودشون همون بچه مثلا گناه رو قصد کرد.
متبادر او اینطوری هم از مصابت میکنه والدن و مسافر همیشه زن اینطوری مالو میکنه
برای دیگه طبیعتا
خلاقاً اصلا بگه اینکه میتونم توجه بکنم.
آره دیگه التفات کنه، التفات کنه. چی گفتی؟ گفت رفتم کنار رودخونه رد نوشیدم. آره چی نوشیده نگفته. می با این توجه و التفات تازه متوجه میشه که متعلق رو واقعا نگفته، متعلق رو من از تعدد دال و مدلول خودم برداشت کردم. اوکی، لذا اگه خلافش رو اراده کنه دروغ نیست، اما خب به هر حال آره دیگه اقرار به جهل طوری است، اقرار به جهل، یعنی به جهل انداختی مخاطب درکه. نه دیگه گفتم، اتفاقا گفتم که طوری اقرار به جهله که بگم بچه حلال نداره، اقرار به جهل، اقرار به جهل. خلاصه سومیش هم دلالت اشاره است. میگه بعضی جا مقام ها کردی ظاهر عقص میکنه دیگه، به ظهور عقص میکنه، ظهورش هم واقعا نیم، مگه اینکه زرنگ باشه بتونه از زبونش بکشه دیگه، بالاخره یه پرسوال جوابی بکنه که روشن بشه بالاخره این توریه کردی. و الا نه، و الا از که صرفا همینو بگه و دیگه چیزی دیگه این نگه، شما حق خوک بر علیهش رو ندارید. آره دیگه، چون این ظهورش واقعا همینه. مگه اینکه گفتم زرنگ باشه قاضی خورده بپیچونه که اون خودش بگه، چون میگه قصد تو اعتراف بیان خود واقعه واسه همون مهمه، بیان نکنه خود اعتراف نکرده دیگه. سه با بیشتر رد اشاره است و یشتر توفیها علی عکس دلالت این مسابقته الا تکونه دلاله مقصودت هم بفرست. این وضعش خیلی خرابه دیگه، که چی؟ که آقا برعکس دوتای قبلی اینجا شرطه که مقصود نباید باشه، از مقصود متکلم نیست. و یشتر تو فیها الا تکونت دلاله مقصودتن به قصد استعمالی، اینجا شرطه که دلالت به قصد استعمالی مقصود نیست به حسب عرف. منتها بلولا که مدلوله ها لازم لمدلول کلام لزومن غیر بینه او لزومن بینن بالمعنی العام. اما بالاخره یه لازمه کلامی هست، حالا لزومش ممکنه غیر بین باشه. خب اگه غیر بین باشه بعد چی کار داریم میکنیم؟ همین دارم کردیم چی؟ یه مقام دلالت سیاقی یه سو همشون رو گذاشتیم. روی این هست که میگم اون تشکیک ظهوره گم میشه وسطا. و یشتر توفیها علا عکس دلالت این سابقتین ان لا تکونت دلالت و مقصودت هم به قصد استعمالی به حسب العرف. اما مدلول این دلالته چیه؟ لازمه مدلول کلامه. حالا یا لزوم غیر بیان، لزومی که استدلال میخواد، اثبات میخواد ملازمش، یا لزوم بیان بالملل. درست شد؟ سوام خب در حالی که اول بحث شرط کرده بودیم چی باشه؟ همین رو لزوم بیان بالملل هم باشه، نه لزوم غیر بیان. مثلا لزوم غیر بیان نباید میومد تو بحث طبق اول مطلب، ولی خب اینجا آوردیم دیگه. اینجا آوردیم برای چی آوردیم؟ برای اینکه عدالت اشاره خیلی واضحه. پس لزومن غیر بگنن او لزومن بگنن بالمعنی العام سوا اونستن به تر مدلول من کلام واحد او من کلام هم فرق هم نمی کنن که این مدلولی که لازم غیر بگنه یا بگنه بالمعنی العام از مدلول یک کلام به دست بیاد یا از مدلول دو سه تا کلام از باب تعدد دال و مدلول با کنار هم گذاشتن دو تا کلام جدا مثلا به دست بیاد. مثالش هم همین آیات دیگه که مثال ذلک دلالت الآیتین علی اقل الحمل که و هما آیت و حمله و فصاله ثلاثون شهرن، که آقا حملش و اینکه جدا شدنش از مادر 30 ماه طول بکشه. خب 30 ماه رو در مقابل آیه دیگه گفته که بر والداتو یرزه ان اولادهن حولین کاملا، والدات باید حتما 2 سال کامل بچه‌هاشون رو شیر بدن. خب 2 سال کامل میشه 24 ماه، 24 ماه رو از اون ثلاثون شهرن اگر کم بکنید فانهو به طرح الحولین من ثلاثین شهرن با منها کردن 2 سال از 30 ماه یکون الباقی 6 شهر، باقی مونده 6 ماه میشه. فیعرف انهو اقل الحمل، مشخص میشه که اقل در واقع حمل 6 ماه بود. خب این اصلا ممکنه متکلم در مقام بیانش نباشه و اصلا قصد تبیینش رو نداشته باشه، ولی بالاخره لازمه کنار هم گذاشتن این دو تا دلالت هست.
با اونجایی که میبینید
شما چی فرق؟
همین با
اونجایی که میبینید نیت شما. خب نه تو این نیت شما میگید این واقعا قصد کرده که آب میخوام، یعنی تو این نیت شما گفتیم اینجا اصلا قصد نیست دیگه، دیگه میگه مراد متکلم نیست. این اصلا متکلم در مقام بیان اینا نبود، اونجا واقعا آب میخواسته، منتها به جایی که بگه مثلا پاشو برو آب بیار داره خبر میده که من تشنم، یعنی که پاشو برو. اما اینجا میگه که اصلا متکلم ممکنه در مقام بیان اصلا اقل حمل نباشه. ولی خب حضرت امیر استدلال کرده دیگه، با کنار هم گذاشتن این دوتا آیه حضرت امیر استدلال کرده که اقل حمل 6 ماه. سر اون بند خدایی که متهم شده بود به چیز به زنا تو قضاوت های امیرالمومنین هست، از همین دوتا آیه استفاده کردن و اونجا حکم کردن که نه انسانی نیست در دوره خلیفه دوم. خودش تو
گریمه نمیشه که اون یک دیما مقصود بوده،
حجت هست ولی مقصود نیست. حالا چجوری حجت هست و مقصود نیست بزن بریم تو حجیتش میدونیم.
از اون نوع این کلام هم فهم میکنه،
یه بار تو قرآن بحث می‌کنم، تمام بحث دیروز دیگه نطاق قرآن چقدر، حجیت قرآن، استعمال لفظی قرآن بالاخره اقتضاعات خاص خودش رو داره یا نداره. آره اینا محل بحث، از نفس اینکه قرآن کلام واحد یا کلام متعدد.
بحث
به شدت محل بحث، به شدت محل بحث. این از قرآن رو شما کلام واحد در نظر میگیری از اول تا آخر، تایی شده شد یا نه کلام های متعدد داری در نظر؟
نه
خیلی فهم میکنم. حالا ببینیم وقت اون نزول دفعیش چطور میشه، نزول تدریجیش چطور میشه. نزول دفعی خب اختزاش کلام واحده، یک کلام یک پارچه نازل شده دید. اما نزول تدریجی که نه حواستون بشه چه، یک کلام ها متعدد میشه. خود همین تعدد مقام در کلام ها کلی دلالت های ما رو این مرمون برمیکنه، یا وحدت کلام در کلیت قرآن کل دلالت های ما رو این مرمون برمیکنه. بحث ترتیب به شدت محل بحث، یا ترتیب چینش سوره ها و آیات، توقیفی شارد به نحوی توش دخالت داشته مدرجه یا نه همینجور جمع شده دیگه. خیلی اینا تأثیر داره، یعنی پس و پیش شدن یه آیه تو دلالت شما تأثیر نداره مثلا. یا میتونی شما مثلا سوره مثلا برفت بقره رو قرینه بکنی واسه تفسیر مثلا برای سوره آل عمران، چقدر میتونی با اینا کار کنی؟ به شدت محل بحث و کم کار کردیم ما. یعنی چی نداریم؟ یه خط در مورد اینا مطلب ندارید شما، باشم ذوقیه، استدلالی نیست. اینی که بگیم علوم قرآنی تو ظرف شیعه خیلی ضعیف و نحیفه، خیلی نحیفه. یعنی مثلا علوم قرآنی شیعی نداریم اصلا عملا. یه دونه های معرفت بود، های معرفت هم ماشاءالله خدا رحمتش کنه نوعا از اهل سنت استفاده کرد، نوعا نوع استدلالاش، نوع سیاق ورود خروجش به بحثا. امسال میخونید دیگه پاره 6 علوم قرآن دارید دیگه. این چکیدشه، آره چکیدشه. ولی خب نظرات نهاییش همیناست، نظرات نهاییش همین چکیده هست. یعنی همین چکیده مورد تایید خدا حاج آقا بوده تو نظرات نهایی. ولی خب اونجا مفصل تر بحث کردن. ولی همین علوم قرآن رو بخونید قشنگ میبینید چقدر شبیه به اهل سنت نظر میده. نوع بحثشون تو علوم قرآنی جا؟ نه بابا اتفاقا نوعاً با علامه طباطبایی مخالف اتفاقا تو همون بحث نزول. نه 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 نوعاً برعکس اتفاقا، نوعاً معکوسه. یعنی نوعاً علامه مثلا تو سر بحث نزول مثلا کلا نظراتی دارن که ایشون تو سر نزول کامل نظر. مثلا سوره اول قرآن کدوم بوده نازل شده؟ به شدت محل اختلاف. علامه یه نظر دیگه داره، ایشون کلا یه نظر دیگه میدن.
بحث نزول رو ما خوندیم
نه نیست بحث چی؟
عمومی
بودن. حالا سر عمومی بودن یادم نیست، ولی سر نزول نظر علامه نیست.
همون دفعی و تدریجی یه اختلاف خیلی کوچیک.
و اولین آیه که نازل شد اختلاف خیلی بزرگ. نه حالا باز بخونید، به نظرم خیلی استفاده شد از نطاق اهل سنت تو علوم قرآن بالا بوده، طبیعی هم است. چرا؟ چون تمام منابع علوم قرآنی تا دوره ایشون همه اهل سنت بوده دیگه. ایشون اولین شیعه است که داره تخصصی تو علوم قرآن بخواد ورود کنه. بذار نوع جواب مثلا با علت خان سیوتی مثلا نظرات یکی میشه و و حالا دیگه بحثش بپس.
ایشون هم کار کردن علوم قرآنی
ولی نبینیم قبول
دارم
همینطور. ولی علامه عسکری هم دقیقا مبتلا به همین حافت. یعنی چی؟ یعنی دوباره به شدت از لذات اهل سنت استفاده بکنه. به
شدت علامه عسکری هم داریم میخونیم، اونجا هم نظراتی داره که نه نظر شیعه است نه نظر علمای شیعه هم نظر
قبول دارم. نه یکی دو جا که خب بعد طبیعتا، ولی بحث اینه که نوع ورود به بحثا و نوع طرح بحثا، چون در واقع جدید الورود بودیم به این عرصه ها، خیلی از جاها اون فضای اهل سنت غالب میشه تو خود طرح بحث، حتی تو خود طرح بحث، تو خود جنبندی بحث ها خیلی جا نظر اهل سنت وارده. ولی خب بحث دیگه اول کار بوده دیگه، باید بالاخره روندی طی بشه که برای این ور به تولید برسه دیگه. خاطر میگم که تو فضای علوم قرآنی شیعه خیلی هنوز تخصصی جدی و اون که میگم استدلال تام و تمامی داشته باشه خیلی نیست. مثلا تو بحث شأن نزول ها نوعا میمونیم دیگه، تو بحث شأن نزول ها نوعا شأن نزول ها از طرف اهل سنت نقل شدن، حجیت مثلا روایی اهل سنت تو اصول باید تو خلاصه بحث بشه. بعد اینکه حالا من بر اساس شأن نزول میتونم نطاق و تفسیر آیه رو محدود کنم یا نه، مثلا اگه نزول تدریجی رو در نظر بگیرید خب آره شأن نزول مهم، اما اگر نزول دفعی رو کسی در نظر گرفت و گفت کل قرآن یک کلام واحده، خب شأن نزول های مختلف چه تأثیری توی نطاق و تفسیری آیه دارن؟ خدایجه دوشون حالا خیلی بحث میخواد، خیلی بحث میخواد. الان پخش بحثاش دیگه، چرا الان بحث خوبی داره ولی پخش جمع‌بندی میخواد. از کلیت المیزان باید درارید دیگه، از کلیت المیزان جست و گریخته، جای مختلف بحثای خوبی دارن، منتها خوب کار جدی باز نشد. یعنی حتی اگر کسی بیاد علوم قرآنی از منظر علامه طباطبایی رو واقعا کار کنه ها، این که گزارش بده نه آ فلان جایی رو نوشته فلان جایی نوشته فلان جایی نوشته، نه 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 بذاری کنارم واقعا دراره که آقا اون حق ذوق ذهنی علامه چی بود تو فاز علوم قرآنی، اینا حتی انجام نشده هنوز خداجه. ولی خب تو انجامم بشه خب باز بحث اجتهادی دیگه، این تازه اول بحث دیگه خداجه، شما فقط اجتهادای یه علامه ای رو در آوردید، خب میشه یه چیز شبیه همین علوم قرآنی های معرفت یا شبیه علوم قرآنی های اسکه به اینا دوباره اینکه بحث پیدا کنه و استدلال بشه و خود علوم قرآنی به عنوان یه علم مستقل در واقع جا بیفته و طرح بحث بشه، خب هنوز فاصله زیاده دیگه، ولی کار ضروریه، باید حتما بریم به این سمتی و سلام مخصوصا با شبهات روشنفکری و با شبهات سروش و امثال اینا کار خیلی اهمیتش بیشتر میشه.